وحدت واقعی، یعنی لیس الله.
عزم آن دارم که امشب مست مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم هرچه هست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم هرچه هست. عزم آن دارم که امشب مست هست، تا کی از پندار باشم خود پرست، پرده پندار می باید دری، توبه تزویر می باید شکست، توبه تزویر می باید شکست، پرده عشق تو در جان خوشتر است، دل ز عشقت آتش افشان خوشتر است، هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است.
در هوایت بیقرارم روز و شب، در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل میخواستی از عاشقان، جان و دل را می سپارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. زان شبی که وعده دادی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. نچنانی که منم، من نچنانم که تویی. تو نبرانی که منم، من نبرانم که تویی. من همه در حکم توام، تو همه در خون منی. گر بشوم ماه و فلک، من کم از آنم که تویی. Thank you. یارب تو مرا به نفس طناز مده، یارب تو مرا به نفس طناز مده، با هر چه به جز توست مرا ساز مده، من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن توام مرا به من باز مده. لحظاتتون سرشار از آرامش، شنوندگان و همراهان عزیز رادیو تهران، با برنامه شبهای تهران در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 2 بامداد انشاءالله. اما در این لحظه استاد احمد خالصی هم وارد استودیوی برنامه شبهای تهران شدند و قراره که در خدمت ایشون باشیم با موضوعی که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، عشق الهی در عرفان اسلامی و البته با زیر مجموعه عقل و عشق در ادبیات عرفانی و همینطور علم و عشق در ادبیات عرفانی. خدمت شما سرور بزرگوار استاد احمد خالصی عرض سلام و ادب دارم، شبتون بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همچنین تمامی مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو تهران در خدمت دارم و ببخشید تأخیر داشتم، جسارت نباشید، در خدمت هستم.
سلامت باشید. عرض کنم که من موضوع رو خدمت شنوندگان گرامی عرض کردم، عشق الهی در عرفان اسلامی. حالا راجع به عرفان و عرفان اسلامی تو برنامه گذشته صحبت کردیم، اما اگر بخوایم که یک در واقع یک تعریفی از عشق الهی و نمود اون در عرفان اسلامی و بعد در ادبیات عرفانی بگیم، موقعی که میگیم عشق الهی مفهوم و منظور چیست؟
عجیب ترین قسمت داستان اینه که من نگران بودم شما گفتید که عرفان اسلامی رو هفته گذشته تعریف کردیم، الان بگید که عشق رو تعریف کنیم. حالا بدتر شد. نه بدتر شد، گفتید عشق الهی حالا چیست. یعنی اگر بخوایم عشق رو تعریف کنیم که منظور ما از عشق چیست، چون بالاخره عشق همراه است با واژه‌ای مثل مهر، محبت. عشق در شدیدترین شکل بیانی مهر و محبت ظاهرا تعلق خاطر میگیره. اما اینکه خود عشق، حالا اگر بگیم که ما ذهنیت داریم عشق الهی چیست و نسبت عشق با الوهیت چیست، یک مبحث بسیار پردامنه است که تقریبا موضوع بحث اصلی ما هم هست. منتها اینکه هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. عشق اصلا شرح و بیان نداره، یعنی اینکه تفسیر ناپذیره. و از یه طرف هم خوب شد که شما نگفتین عشق رو تعریف کنیم، عشق الهی رو تعریف کنیم، چون خود عشق واقعا شرح و بیانی به این بیتی که از مولانا خونم چون به عشقایم خجل گردم از آن، میگه خجالت زده میشیم، شرم زده میشیم اگه بخوایم عشق رو شرح و بیان بکنیم، تعریف بکنیم، تفسیر بکنیم. این به دلیل اینکه ذاتاً این تجربه بیان ناپذیره، تجربه عاشقانه، اما خوشبختانه مشترک تمام بشر هست. یعنی همه ما ذهنیتی داریم و همش هم پرسش داریم. شاید مهمترین پرسش ها یکی همون که حضرت عالی هم به عنوان زیرمجموع عقل و عشق مطرح کردید باشه، و یکی دیگه هم عشق مجازی و حقیقی که اونم حالا تو فواصل برنامه من اشاره خواهم کرد. شاید این دو پرسش اصلی در بحث عشق الهی این باشه که عشق الهی که عشق حقیقی است با عشق مجازی چه نسبتی داره.
بله.
و دو دیگر این که بالاخره سرنوشت و تکلیف و نسبت عقل و عشق یا علم و عشق چه خواهد شد، که
تضاد نیست استاد بازم؟
شما باز رفتید آخر داستان، همیشه معمولا از آخر داستان شروع می‌کنید.
عقل و عشق
تضاده منتها این که ما در کدام بخش از زندگیمون یا سیر و سلوکمون عاقلانه یا عاشقانه میتونیم رفتار کنیم یه بحثه. در بحث عشق الهی این تضاد از بین میره، اون تضاد عقل و عشق که حالا در بخش بعدی مفصل تر و توضیح خواهم داد، اون عقل و عشق در نسبت‌های زندگی روزمره اون تضاد رو ما میبینیم، نمیتونیم شاید با جدیت منکر بشیم. اما در نسبت عشق الهی که یک تئوری داره، یک نظریه داره در عرفان اسلامی که میخوایم اونو توضیح بدیم، چون این تضادی وجود نداره. ببینید عشق در عرفان اسلامی، چون تمرکز ما بر عرفان اسلامی و ادبیات فارسی است، ناشی از گزاره محوری و بنیادین فلسفه حیاته. یعنی اولین چیز اینه که انسان برای چه به وجود اومد، فلسفه زیست انسانی چیست، که این با تکیه بر تئوری‌های عرفان اسلامی میتونیم بگیم از آغاز خلقت، از آفرینش، از کائنات، انگیزه و هدف اصلی همون عشق بوده.
یعنی از کجا آمدم، آمدنم برای چی بود؟
این که طلب یار میکنم، بله، و اینکه از کجا آمدم، و اینها ناشی از اون تمنای بازگشت به وطن مألوف و آشنای ازلی ابدی است. اما یه نکته قبل از اونو دارم بگم. قبل از اینکه اصلا انسان بخواد طلب یار بکنه، اصلا انسان چرا به وجود اومد؟ اصلا چرا جهان به وجود اومد؟ به تعبیر فیلسوفای معاصر، اسپینوزاست معاصر که نه، حالا فیلسوفای جدید چند قرن اخیر منظورم است، نه فلسفه اسکولاستیک، میگه که چرا چیزها هستند. سوال محوری فلسفه اینه، چرا چیزها هستند، چرا جهان وجود داره. پاسخ فلسفی پاسخ دیگری است، پاسخ علمی هم پاسخ دیگری است، اما پاسخ عرفانی در عرفان اسلامی میگه عشق حضرت حق به خود، ناشی از همون حدیث گنج پنهان یا کنز مخفی که حدیث قدسی است، و اینکه خداوند به در این حدیث قدسی میفرمایند که من میخواستم که شناخته شوم. این خواست رو عشق الهی به خود میدونن، و این عشق الهی در تجلی که در جهان داره منجر میشه که کائنات به وجود بیان، جهان به وجود بیاد، و عالم و آدم، یعنی آدم و عالم که یکسانی و همسویی دارند، و اصلا تئوری عرفان اسلامی این است که عالم و آدم یکی هستن، انسان صغیر عالم کبیر هست، اینها ناشی از عشق حضرت حق به خودش هست. من با عزتون یه چند بیت همین آغاز برنامه بخونم، برای اینکه این بحث عشق الهی رو که ناشی از حدیث گنج پنهان کنز مخفی است، ابیات رو میخونم از یوسف و زلیخا، از جامی که از هفت رنگ که خاتم الشعراست و جامی شاعر چیره دستی است و قصه گوست. منتها در آغاز قصه یوسف و زلیخا در این هفت رنگ ابیاتی داره که میگه عشق و جمال مرغی است از آشیانه وحدت پریده. این نسل جمله ابتدایی این داستان مفصل یوسف، داستانش هم خیلی مفصل، داستان خوبی هم هست، مبتنی بر قصه ای که در قرآن کریم هست و همچنین در تواریخ دینی. اما اون ابیات ابتدایی کاملا برمیگرده به بحث فلسفه خلقت، نسبت عالم و آدم، و اینکه اصلا جهان چرا هست، چرا خدا دوست داشت که شناخته بشه و خودش به خودش علاقه داشت و میخواست که تجلی پیدا کنه. در پریروت ها به مستوری ندارند، اگر دربندی سر از روزن برارد. این بیت فولکلور یا عامیانه یا خیلی فرض بفرمایید که
محلی
آره بومی، حتی ناشی از همینه تا این ابیاتی که حالا خواهم خوند، این آخاسته این بیت پری رو تو زنه اومد. در آن خلوت که هستی بینشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود، وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. یک وجود مطلق بود که از هر دویی دوگانگی تویی، و خلوت هستی بینشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود، عدم و نیستی است. جمال مطلق یعنی حضرت حق، جمال مطلق از قید مظاهر، به نور خیش هم برخیش ظاهر، دلارا شاهدی در حجله غیب، مبرا دامنش از تهمت عیب، نه با آینه رویش در میانه. که اصلا این بحث آینه، حالا من یه مشکلی که در موقعی داری که بخوام راجع به هر کدوم از این ابیات بگم مجال اندک است. بله و بله ما هم دیر کردیم، تأخیر آقای بنی هاشمی تایید کننده محترم هم لاجرم به ما تذکر خواهد داد. نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. چه تصویر عجیبی میسازه از اون عدم، از اون نیستی که یک جمال مطلقه که ولی زلف شانه نشده
و با آینه هم هیچ میانه ای نداره.
نه با آینه رویش در میانه، یعنی اینکه آینه وجود نداره و این جهانی که حالا توضیح میده، جامی که به وجود اومده، نقش آینه گون داره. جهان آینه ی حضرت حقه، عالم و آدم آینه هستن. نوای دلبری با خیش میساخت، قمار عاشقی با خیش میباخت، جمال اوست هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده، به عشق اوست دل را زندگانی، به عشق اوست جان را کامرانی. بعد که میگه اگر، یعنی به این شکل داره میگه که اگر نوای عشق و عاشقی در جهان هست از اون ابتدای داستانه، و اگر ناله عاشقی هم هست از همون ابتداست، همه چیز به ابتدا برمیگرده. دل فارق ز درد عشق دل نیست، اینجا داره فضیلت عشق رو توضیح میده. تن بی درد دل جز آب و گل نیست، فلک سرگشته از سودای عشق است، جهان پرفتنه از قوقای عشق است، اسیر عشق شو کازاد باشی، غمش بر سینه نه تا شاد باشی، اسیر عشق شو کازاد باشی. هزاران عاقل و فرزانه رفتند، ولی از عاشقی بیگانه رفتند، بسا مرغان خوشپیکر که هستند، که خلق از ذکر ایشان لب ببستند، چو اهل دل ز عشق افسانه گویند، حدیث بلبل و پروانه گویند. بعد توضیح میده که از ابتدا، از من چون مجال اندکه و نمیخوام حالا خیلی هم شعر بخونیم، این افروختن شمع جمال یوسف در شبستان غیب رو آغاز میکنه که داستان یوسف و زلیخاست، و در انتهای هفت پیکر که دوباره برمیگرده به بحثش، این عشق الهی رو توضیح میده، وارد داستان عشق عجیبی که در این قصه یوسف و زلیخا وجود داره میشه، که قصه ایست که خیلی عجیبه و احسن القصصه.
بله.
و در پایان بیان این روایت، چه خوش گفت آن قدم فرسوده عشق، زهر سود و زیان آسوده عشق، که عشق آنجا که باشد گرم بازار، ندارد هیچ با آسودگی کار، خوش آن عاشق که در هجران چنین مرد، به خلوتگاه جانان جان چنین برد. این داستانی که تکرار میکنم، حالا یوسف و زلیخا و جناب جامی نقل میکنه، مثل بسیاری از قصه ها و ابیات دیگری که حالا خواهیم خوند، میگه که محور جهان و حیات و اینکه ما هستیم عشق حضرت حق به خود. اما خب این بحث نظری است، ممکنه بلافاصله مطرح بشه که نسبتش با ما چیه، با عالم و آدم چیست، که اجازه بفرمایید من بخش دیگری
با عشق مجازی که ما میشناسیم،
حالا اون باز بحث دیگری است. نه اینکه من اصلا فلسفه حیات، اگر عشق حق به خود هست، من به عنوان من انسانی، هنوز وارد بحث مجازی نشدیم، نسبتم آره نسبتم با این چیز، که پاسخ اینه که همونی که شما به ظرافت و زیبایی اشاره کردین آقای در همون بیت، که این بحث آینگونه که جهان و از جمله انسان، عالم و آدم آینه هستند، آینه حضرت حق هستند. و در این عشق، در اون بیت پایانی یوسف و زلیخا هم خوندم که به هجران اشاره میکنه، به درد عشق، و درد عشق اگر نباشه در انسان، تن فقط آب و گله و بله، هیچ چیز دیگری نداره، این ناشی از اون تهمت عشق هست. بذارید من بخشی از کشف الاسرار رو بخونم از خواجه رشید الدین فضل الله میبودی، تفسیر قرآن کریم هست این و یک تفسیر عرفانی بسیار زیباست که سه نوبت سه بخش و در هر مبتنی بر تفسیر اصلی و بنیادینی که خواجه عبدالله انصاری داشتن که شما میدونم خیلی علاقه دارین آقای ایداری به خواجه عبدالله و نیایش هایشون. خواجه عبدالله یه تفسیری داشته و داره که مبتنی بر اون تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار خواجه رشید الدین فضل الله میبودی نوشته شده، یعنی مبتنی بر اون تفسیر اصلی هست و در یه نوبت تفسیر اصلی رو نقل میکنه که تفسیر خواجه عبدالله است و لغوی است، بعد تفسیر ادبی و بعد تفسیر عرفانی. در بخشی از اون اشاره میکنه که پیر طریقت را پرسیدند. پیر طریقت مراد همون خواجه عبدالله انصاری است، صاحب مناجات های بسیار معروف و تفسیر خاصی که در یه جلد اگر اشتباه نکنم آقای دکتر حبیب الله آموزگار، اگر درست اسم ایشون به یاد داشته باشم، اسم کوچکشون رو، در دهه 20 و 30 منتشر کردن، بعد تفسیر خود کشف الاسرار در 10 جلد منتشر شد. پیر طریقت را پرسیدند که در آدم چه گویی، در دنیا تمامتر بود یا در بهشت؟ یعنی از خواجه عبدالله پرسیدند. گفت در دنیا تمامتر بود، از بهر آن که در بهشت در تهمت خود بود و در دنیا در تهمت عشق. آنگه گفت نگر تا زن نبری که از خاری آدم بود که او را از بهشت بیرون کردن، نبود که آن از علو همت آدم بود. متقاضی عشق به در سینه آدم آمد که یا آدم، جمال معنا کشف کردند و تو به نعمت دارالسلام بماندی. آدم جمالی دید بی نهایت که جمال هشت بهشت در جنب آن ناچیز بود. همت بزرگ وی، یعنی همت بزرگ آدم که پدر همه ماست و ما همه به نوعی آدم هستیم یا باید باشیم، همت بزرگ وی دامن وی گرفت که اگر هرگز عشق خواهی باخت، بر این درگه باید باخت. گر لابد جان به عشق باید پرورد، باری غم عشق چون توی باید خورد، یعنی باید خورد غم عشق رو خورد. فرمان آمد که یا آدم، اکنون که قدم در کوی عشق نهادی، از بهشت بیرون شو. بلا فاصله وارد این گزاره میشیم که عشق همراه هست با درد و مهنت.
این خارج شدن از بهشت یک مفهوم و منظوری پشتش بوده برای دستیابی به عشق.
بله، انگیزه و انگیخته کاملا عاشقانه است و عشقه. اکنون که قدم در کوی عشق نهادی، از بهشت بیرون شو که این سرای راحت است، یعنی بهشت، و عاشقان درد را با سلامت دارالسلام چه کار؟ همواره حلق عاشقان در حلقه دام بلاست. و این بیت عجیبی است که عشقت به در من آمد و در زد، در باز نکردم آتش اندر در زد. خیلی یاد دارم تتابع اضافات و تنافی و حروف به قول قدیم یاد داره، ولی بیت بسیار عجیبی است،
شورانگیزه.
بله، این که عرض کردم ولی چند نمونه خوندم، خواستم این رو بیان بکنم که در این حال که عشق محور سخن عرفانی است، در یعنی عرفان اسلامی رو وقتی بخوام در یک کلمه توضیح بدیم به یک کسی که بیگانه هست و یا مثل من دانش آموز و ابجدخوان مکتب باشه، اول بخواد بپرسه چیست داستان، باید بگیم عشق. در عرفان اسلامی محور عشق هست.
آیا استاد ببخشید من کلمتون رو خواهش میکنم، برحال این عشق و رسیدن به این واژه در خودش یک گستاخی نداره؟ یعنی قبلش مثلا اگر یعنی در ابتدا از عشق نام بردن یا یک مسیری رو طی کرده، از همون ابتدا با محبت شروع کردن و بعد به عشق رسیدن.
حرف خوبی زدید. منظورتون درست فهمیده باشم، چون گستاخی اول که گفتید،
گستاخی منظورم این نیست که خدای نکره بی ادبی، نه، یعنی یک حالت
واژه عشق رو دارید میگید.
بله، خود واژه عشق در ادبیات عرفانی.
خوب شد پرسیدید. آره، اینو توضیح میدم، خیلی خوب شد. من فکر کنم یه لحظه به گستاخ، چون در متون عرفانی
عارفانه نه منظورم نبود،
اون گستاخی عارفانه،
کارگیری واژه عشق نسبت به حضرت حق.
متوجه شدم، چون اون گستاخی عارفانه خیلی محبوبه و مطلوبه که گفتن، اصلا حتی در مورد آدم هم این تعبیر رو دارن که خواهم خوند در مورد بهش، که میگه گستاخی کرد و این گستاخی هم رو مطلوبه، چون انگیزه و انگیختش عشق. اما اینکه خود واژه، بله، بسیاری از کسانی که به تاریخ عرفان و تصوف به ویژه پرداختن، منکران، منتقدان، این رو به عنوان یک زمینه نقصان دیدند از ترجیح که واژه عشق رو عارفان و اهالی شعر و ادب داشتن. و خب اونا هم پاسخهایی دارن، اونا هم از یحبهم و یحبونه که کریمه قرآنی است و محبت که بالاخره کریمه بسیار بلند قرآنی است و معانی عرفانی داره، یاد کردن و به دلایلی گفتن که ما واژه عشق رو ترجیح دادیم. البته خود واژه عشق در قرآن کریم خب نیومده، این ایرادی است که بسیاری از منتقدان گرفتن. کسانی که انتقاد کردن بیشتر منتها اهل ظاهر بودند و این اهل ظاهر هم در طول تاریخ پاسخهای اهل باطن رو هم گرفتن. من هم به عنوان یک دانش آموز ادبیات فارسی